سلام بر بینندگان عزیز و تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. به نام خداوند هستی بخش، برنامه امروز رو تحت عنوان به سوی خدا می رویم خدمتون عرضه می کنیم. این با توجه به اشاره است که یکی از بینندگان ما کردن در ارتباط با اینکه در طول سالها قسمتی از دعاهای قبل از افطار چیزی تحت عنوان به سوی خدا می رویم بوده، که خواستن که یه مقدار ما بشکافیم. قاعدتا اشاره کردن که این منظور چیز فیزیکی نیستش. ببینیم که رفتن به سوی خدا چه مفهومی داره، به خصوص در ایام ماه رمضان. خواهش کردیم آقای بازرگان به ما بپیوندند که در این مورد از نظریات ایشون استفاده بکنیم. خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی و تشکر از بینندهی که طرح چنین سوالی رو کردن. عنوان به سوی خدا می رویم، بله این سوال رو طبیعیه که مطرح بکنه که مگه خدا سمت و سویی داره؟ خداوند جهت جغرافیایی نیست که به سوی او بریم. این تعبیر اتفاقا در قرآن اومده، میگه اینما تولو فسما وجه الله، هر طرف رو بکنید خدا همونجاست. خدا جهتی نداره، نه شرقیه نه غربیه، نه با طلوع خورشید میاد نه با غروب خورشید میره، هر طرف رو کنید همونجا خداست. یعنی اصلا جهت معنی نداره برای خدا. مثل جاذبه بگیم که خب کجاست جاذبه؟ همه جا رو فرا گرفته. جاذبه رحمت خدا هم همه جا رو گرفته. ولی با وجود این در قرآن این کلمه وجه الله آمده، 14 بارم تکرار شده. خب خود این جای تأمل داره که چرا در حالی که خداوند جهتی نداره از نظر جغرافیایی، چرا وجه الله رو مطرح کرده؟ وجه یعنی روی هر کسی، وجه انسان اون صورتشه. ما با رومون با دیگران ارتباط برقرار میکنیم. آدم ها فرض کنید اگر صورت ما صاف بود، یعنی چهره ای نداشتیم، چطور آدم ها میتونستن احساساتشون رو منتقل کنن؟ آدم ها با چشم و ابروشون حرف میزنن، حالت چشم و حالت گونه و یا حتی لب و دهان و اینا همه در چهرن دیگه. یعنی در واقع برای انسان صورتش مثل صفحه مانیتور کامپیوتره. کامپیوتری که اگه مانیتور نداشته باشه، این صفحه رو نداشته باشه، تمام اون ذخیره اطلاعاتش کجا میتونه به ما منتقل بشه؟ بنابراین ما با صورتمون با دیگران ارتباط برقرار میکنیم. این یک نوع تعریف مناسبات با دیگران هست. خب روی خدا با ما چگونه است؟ ما که ذات خدا رو نمیشناسیم. خدایی که 100 بیلیون کهکشان گوشه ای از مخلوقاتش هست، که تو هر کدوم میلیون ها خورشید و ستاره وجود داره، ما اصلا در اون سطح نیستیم که به ماهیت خدا پی ببریم. ولی ما رابطمون با خدا از طریق روی خداست، یعنی اون چی که به ما رو داره. مثل صفحه کامپیوتر، مانیتور کامپیوتره که ما با دنیای درون او اطلاعات ارتباط برقرار میکنیم. روی خدا در واقع همون صفاتی است که ما از اون میشناسیم. ما که ذات خدا رو نمیدونیم، ولی میگن خدا رحمانه، رحیمه، غفوره، عزیزه، حکیمه. یعنی ویژگی های خدا، صفات خدا روی خداست به ما. پس روی کرد خدا یعنی شما با یه خالق و آفریدگار غریبه‌ای طرف نیستین، با اون میتونین رابطه برقرار بکنید، رو در رو بشید، چهره در چهره بشید، با هم تبادل داشته باشید. درست مثل خورشید و ما، وضعیت ما با خورشید چگونه است؟ ما که با ذات خورشید نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم. در هسته خورشید نمیدونم 12 میلیون درجه سانتیگراد حرارت هست. خب ما با ذات خورشید چه ارتباطی داریم؟ ولی با پرتو نور خورشید، با جاذبه ای اون ارتباط داریم. میتونیم جذبش بکنیم، میتونیم جذب نکنیم. به قول معروف موش کور تو زمین میره برای اینکه اون نور رو نگیره، ما میتونیم در پرتو نور و حرارت خورشید قرار بگیریم، هر چه بیشتر استفاده کنیم میتونیم خودمون رو محروم کنیم، تو سایه بریم. در واقع با رحمت خدا هم در واقع همین مسئله هستش. بنابراین ما با اون میتونیم رابطه داشته باشیم، جذب بکنیم، کسب بکنیم، در واقع بیشتر یا کمتر. روی خدا همون صفات خداست، وجه خداست که میگه به سوی خدا میرویم. این برنامه تلویزیونی یعنی ما در این ماه یه فرصتی هست که بریم به سمت صفات خدایی، از خودمون، از ایگوهامون بیایم بیرون. خداوند رحمانه، ما می مقداری محبت و عشق و لطف و دوستی رو در خودمون پرورش بدیم. او غفوره، ما هم تو این ماه سعی کنیم ببخشیم از کسانی که با اونها مثلا یک نوع مخالفت و کدورت و دشمنی داریم. خدا لطیف، لطف بکنیم، علیم، نمیدونم، صفات خدا دیگه. بنابراین به این معناست که در این ماه به سوی خدا می رویم، یعنی خودمون رو آشنا می کنیم با صفات خدایی.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، در دو مورد هست در قرآن، یکی آیه سوره قصص آیه آخرش هست، آیه 88 هست که اشاره میکنه که همه چیز هلاک میشن جز وجه او، یعنی پایدار همیشه وجه خدا هست. یکی هم اشاره میکنه که تو سوره الرحمن هست که میفرماید همه زمینیان فانی میشوند و تنها وجه پروردگار باقی میماند. اولا سوره الرحمن هم در مراسم ختم و اینها استفاده میشه. حالا با توجه به اینکه این ما این مرگ رو یه چیز به اصطلاح بدی میبینیم در قالب انسانی و از اون ور بقای به اصطلاح بقای وچلام اشاره شده و این سوره احمان، میخوام ببینیم چه بشارتی رو داره میده این نوع آیات به انسان و در ارتباط با نعمتهای بزرگی که حالا برشمردیم یا صحبتش رو خواهیم کرد در ارتباط با آفریدگار.
بله، خب این سوال مناسبی هست. کسی هم یادم یه بار مطرح میکرد که خب در سوره الرحمن که در جلسات ختم میخونن تا این آیه میرسن که کل من علیها فان، همه فانی میشن، همه هلاک میشن، همه میمیرن و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، ولی باقی میمونه وجه پروردگارت که صاحب جلالت ها و کرامت هاست. شون میگفت که خب تو این سوره همش نعمات خدا رو داره میگه. یه جمله هستش مثل ترجیبن تکرار میشه، فبعی آلاء ربکما تکذبان. این 31 بار تو این سوره تکرار شده. کدوم یکی از این نعمات پروردگارتو نادیده میگیری، انکار میکنی؟ یعنی رژه نعمتهای خداست در سوره الرحمن که یکیش همینی که همه فانی میشن. میگه خب این چه نعمتیه بر ما، این چه لطفیه که خدا میگه من چه نعمت بزرگی بهتون دادم، همه فانی میشین و تو ترجمه هم نوشتن فقط خدا میمونه. خب این ظاهرا برای ما که خب چیزی نداره. این یه مقداری فکر میکنم نیازی به توضیح داره که نگفته ذات خدا میمونه که خیلی ها اینطوری ترجمه کردن، همه میمیرن ولی خود خدا میمونه، ذاتش میمونه. نه، میگه وجه خدا میمونه. وجه خدا چیزیست که رو به طرف ما داره. وجه هر چیزی اونیست که با ما طرفه. ما با ذات خدا که طرف نیستیم، با صفات خدا طرف هستیم. یعنی در واقع شما میمیرین، از بین میرید، ولی اون صفات خدایی رو که کسب کردید، جذب کردید در مدت حیاتتون، اونا باقیه. مثال ساده تری میشه زد. ببینین مدرسه بالاخره تعطیل میشه، خرداد ماه مثلا، حالا تو ایران مثلا مدارس اون ماه تعطیل میشدن، بالاخره اول تابستون مدارس تعطیل میشه و شاگردا میرن تعطیلات تابستان رو میرن خونه، در مدرسه رو میبندن، معلم ها میرن، کارمندای مدرسه میره، مدیر مدرسه میره. آدم میگه خب تعطیل شد دیگه. بله، مدرسه تعطیل میشه، عمر ما هم گذشت، حالا اون یک سال تحصیلی یا ایام دیگه، ولی اون چه که وجه مدرسه است، یعنی هدف از تأسیس مدرسه است، باقی میمونه. یعنی اون درس های ریاضیات و فیزیک و شیمی و علوم دیگه ای که تو مدرسه معمولا آموزش میدن یا در دانشگاه، اونا میمونه. کجا میمونه؟ در ضمیر و ذهن محصلینی که آمدن این درس ها رو خوندن. یعنی همینطور که تو مدرسه، توی دانشگاه اینا همه تمام میشه، این دوران میگذره، همه چی فانی میشه، ولی بقای آموزش ها وجود داره. میگه در این دنیای شما همه تون فانی میشین، یعنی این جسمتون از بین میره، ولی در مدت عمرتون اگر تونسته باشید کسب بکنید، جذب بکنید از وجه خدا، در درون خودتون تحقق ببخشید، اونا تو جهان هستی مونده. درکش هم خیلی ساده است. ببینید ما انسان ها، خب خداوند یکی از صفاتش علیمه، علم. خب انسان ها از هزاره های پیش شروع کردن به تجربیات علمی، اکتشافات، اختراعات، منتقل شده هی به دیگران. آدم ها مردن، میلیون ها نفر مردن، ولی اونچه که کسب کردن باقی مونده، علم باقی مونده، پله پله منتقل شده به دیگران، به نسل های بعدی. پس اینی که میگه صفات خدا میمونه، یعنی علم رو بشر، یعنی نوع انسان در خودش نگه داشته. خب همه کسانی که در این پیشرفت‌های علمی هم مشارکت داشتن در هزارهای پیش، سهامدار این به اصطلاح پیشرفت علمی هستن دیگه. یا از نظر اخلاقیات ببینیم، خب ببینید این همه پیامبران آمدن، این همه سخنان زیبا گفتن، پیشوایان فرض کنید دینی، مذهبی یا اخلاقی جوامع، پارسایانی که در طول تاریخ بودن، پیکارگران راه آزادی، اینا که با پلشتی ها، زشتی ها مقابله کردن، مبارزه کردن. خب آدم میگه که اینا که دنیا رفتن. بله دنیا رفتن، ولی وقتی که امروز به جوامع بشری نگاه میکنیم، چرا در دنیای امروز حقوق بشر مطرحه؟ کی در طول قرنها و هزارهای پیش سخن از حقوق بشر بود؟ در قرن ماست که حقوق زن مطرح شده. از اوائل قرن بیستم بود، 1923 به بعد زنها صاحب رأی میشن، اول از انگلستان شروع میشه تا ایران 1953 بود که زنان حق رأی پیدا میکنه. یعنی در واقع در نیمه اول و اوائل نیمه دوم قرن بیستم زنها حق مالکیت پیدا میکنن، حق رأی پیدا میکنن. امروز اگر سخن از حقوق بشر هست، از فضای سبز هست، از نمیدونم امنیت، آزادی، عدالت، عقلانیت، دوران مدرنیته، اینا دستاورد بشر دیگه. وقتی مقایسه میکنیم با ادوار پیشین تاریخ که همش کشت و کشتار بوده، درست هنوزم هست، ولی امور به طور نسبی با هم مقایسه میشن، بشر امروز نسبت به گذشته به خاطر تلاش هایی که بزرگان اخلاق و فرهنگ و دین و هنر و اینها کردن، گام های بسیار بزرگی به جلو گذاشته. پس این نیست که بگیم پیامبران و پیشوایان و پارسایان و پیکارگران، همه این کسانی که برای نیکی ها، خوبی ها تلاش کردن، بله دنیا رفتن، ولی دستاوردشون مونده. اینی که میگه همه فانی میشن تو سوره الرحمن، ولی یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. حالا این دوتا صفت رو میگه، میگه وجه پروردگارت با صفت ذوالجلال و الاکرامه. ذوالجلال اون صفتهای جلالیه خداست، یعنی خدا عظیمه، خداوند اهل جبروته، کبریاه، این ابهتهای در واقع کمیتیه. ولی یه مقداری هم، یعنی یه بعد دیگرش، جنبه کیفیتی داره، یعنی خداوند در رفتارش با مخلوقات، اونو میگن صفات جمالیه، صفات زیبا که زیر مجموعه کرامته. خداوند لطیفه، خداوند غفوره، مهربانه، حنانه، منانه، اینا رو در واقع صفات رفتاری، صفات زیبا میگن. میگه حالا شما تو دنیا اگر اون صفات جلالیه رو، عزت نفس پیدا کنید، تو سری خورده و زبون نباشین، یا صفات جمالیه، زیبایی پیدا کنید، اینا در نظام خدا، در حساب کتاب جهان هستی، در ذرات وجود خودتون، در حافظه هستی، اینا همه هست، از بین نمیده. خب این نعمت دیگه. شما فرض کنید که اگر قرار بر این بود، میگفتن حالا شما تو دنیا آمدید و یه چند سباهی هستین و یه بخور و خوابی هم هست و بعدم سرتون رو میذارید و میرید. واقعا خیلی پوچ و پوک و بیمعنی بود. واقعا اگر کسی خودکشی هم میکرد تو دنیا بر اون ملامتی نبود. این چه واقعا ارزشی داره که آدم مثل حیوانات فقط چند سباهی بیاد بخوره و بخوابه و بعد بره تو خاک، و چه آدم بدی بوده باشه چه خوبی، همه چی تمام بشه، فرقی هم نکنه که ما تلاشی میکنیم. دنیا همین تمتع و بهره برداری موقت میشد. ولی میگه همینی که نه، فکر نکن از بین رفت. درست مثل مدرسه، تو تلاش هایی که در مدت عمرت در مدرسه دنیا بکنی همه اینا باقیه، همه اینا در یک شرایط دیگه، در عالم دیگه ای، در یه حیات مجددی زندگی بعدی تو در واقع ترسیم میکنه و راه بعدی رو برات روشن میکنه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. فکر کنم یه مقدار بینندگان عزیز متوجه شده باشن که وجه خدا، وجه الله مفهومش چی هست. حالا در این قالب میخوام ببینیم که اون سوال اولیه‌ای که مطرح شده، رفتن به سوی خداوند، اون رفتنش چه معنی میده؟ رفتن به سوی خداوند چه معنی میده؟
رفتن به سوی خدا در واقع ما ببینید، خدا یه روی داره سمت ما، مثل خورشید که به ما میتابه، دیگه نیست، عرض کردم در اون مثال قبلی. خب ما هم باید رومونو به سوی خورشید بکنیم، وگرنه محروم میشیم. یه قصه تو قرآن اومده از ابراهیم، به نظر من اون آیه خیلی خوب میتونه این رو توصیف بکنه. میگه ابراهیم خب یه مدتی متناسب با رسم روزگار خودش به ستاره ها توجه میکرد، در یه دورانی بود، در دوران مثلا بابل باستان، این پدیده هایی که تو طبیعت هستن نمودهای خدایی بودن دیگه. بعد میگه ستاره ها افول میکردن، این میگفت نه من دوست ندارم چیزی رو که موقت باشه. یه مدتی به ماه توجه میکرد، فکر میکرد ماه حالا روشنتره، بزرگتره. ولی ماه هم وقتی که نزدیکای صبح غروب میکنه میگه نه، شاید خورشید، پس هر حال نورانی تر خورشید شاید رب باشه، گرداننده به سر اون نیروی مرکزی اصلی جهان. وقتی که خورشیدم غروب میکنه، حالا عرض من اینجاست، میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، میگه من وجه خودم رو متوجه اون کسی کردم که همه اینا رو او ساخته، یعنی هم ستاره ها، هم ماه و هم خورشید. این کلمه وجهتو یعنی متوجه ساختم، وجهی، وجهمو به سمت او. منظور ابراهیم این نیست که من صورتمو به سمت خالق کردم، چون خالق جایی نیست که آدم بگه من صورتمو کردم. منظور وجه دله. ببینید تو فارسی هم میگم فلانی مدتیست به ورزش رو آورده. مگه ورزش جایی خاصیه که بهش رو بیاره؟ مدتیست به درس رو آورده یا به خانواده پشت کرده، مدتیست مثلا به فلان هنر رو کرده. این روی کردها روی کردهای صورت نیست، بلکه روی دله. روی دل آدم وقتی یه کسی علاقه‌مند به چیزی میشه، یه هدفی براش میشه، یه آرمانی میشه، دیگه متوجه او میشه، یک مثلا غایتی پیدا میکنه، اونو بهش میگن وجه انسان. ما در زندگی سراسر یک اهدافی داریم دیگه، یه آرمانهایی داریم. اینی که آدم هدفش در واقع اون تارگتش تو زندگی چی باشه، چه چیزی رو نشون گرفته باشه که میخوام به اونجا برسم، این میشه وجهش. حالا ابراهیم میگه من دیگه آرمانم و هدفم و برنامه زندگیم رو تنظیم کردم به سوی اون کسی که آسمان ها و زمین رو آفریده. انی وجهت و بچه الذی فطر السماوات والارض حنیفاً، من با حالت حق‌گرایانه، با یک کنجکاوی و حق‌گرایانه سراغ او میرم و نمیخوام هیچ عامل و انگیزه دیگه ای رو، وقتی چون او تنها مؤثر جهانه، دخالت بدم در این راه.
خیلی متشکرم. خب حضرت ابراهیم رو که اشاره شما میکنید یه حالت اخلاص در دین داشته، جز مخلصین علی الدین، اون اصطلاحی رو که قرآن اشاره بهش میکنه. ولی خب در زندگی معمولی انسان ها میبینیم که افراد انگیزه های دیگری دارن، انگیزه های بیشتر مادی هست در زندگیشون، و اون سو کردن به سوی خالق شاید خیلی کمرنگه و یا متوجهش نیستن. یعنی کار روزانه انجام میشه ولی موازی با اون روی کردن به سوی خدا عملا دیده نمیشه. میخواستم این چیز رو ببینیم، خب اینجا چه اشکالی بودی؟ یعنی اشکال کجا هست که این عمل انجام نمیشه؟
بله، مسئله همین ناخالصیه. شرک هم مفهومش یعنی همین دیگه. ببینید تو بعضی از این داستانهای قرآن، چون معمولا این داستانها یک زمینه است، یه بستری است برای آموزش یک سلسله معارف اخلاقی، معمولا بشر چون در قالب قصه و داستان بهتر میتونه رابطه برقرار بکنه، قرآن هم این داستانهاش سرشار از معارف و آموزش‌های عرفانی و اخلاقیه. از جمله تو داستان یوسف علیه السلام، داستان برادرها رو میگه. خب یوسف 10 تا برادر داشته دیگه، حالا این دوتا بودن که مادرشون یوسف و بنیامین یکی بوده، اون 9 تای دیگه مادر دیگه ای داشتن. اونا نسبت به یوسف خیلی حسادت داشتن. میگه بالاخره تصمیم میگیرن که او رو بکشنش و شورای میکنن و نظریاتشون رو جمع‌بندی میکنن. میگه بالاخره اون یکی که بزرگتر بود گفت اقتلوا یوسف و بکشیمش، ابترهوه و ارزن، یا ببریمش توی سرزمین دوری رها بکنیم، یعنی دیگه هیچ اثری ازش نباشه. برای چی؟ این نکته مهمه. یخلو لکم وجه ابیکم، تا تمام وجه پدر متوجه ما بشه. یخلو یعنی خالی بشه، یعنی 100% توجه پدر معطوف به ما بشه. وجه اینجا میگه، منظور صورت یعقوب پدرشون نیست، یعنی دل او خالی از هر تمایلی به غیر ما بشه، که به جز ما به کسی دیگه نگاه نکنه. یعنی رو حسادت اینا ناراحت بودن که چرا بخشی از توجهات او، عنایت او، محبت او متوجه یوسف هستش. میگفتن ما خب نیرومندتریم و 9 نفریم و خیلی کارهای زندگی مشترک خانوادگی رو ما داریم میکنیم، ما میخوایم 100% متوجه ما بشه. این خودش یه آموزشیه. حالا اونا از بعد خودخواهی این رو مطرح میکردن. بنابراین به اصطلاح وجه انسان یعنی اون توجه قلبی، اون تمایل قلبی که به خالق خودش داره. اینجا در واقع دیگه نمیتونه چیزی باها شریک بشه. شریک بشه یعنی نه دیگه میتونه انسان دیگه ای رو، حزبی، گروهی، نمیدونم یا کسی دیگه، یا حتی تمایلات نفس خودشو. اتفاقا در بعضی از اشعار و آثار عرفانی ما به این مسئله خیلی اشاره کردن که آدم ممکنه که به یه مرحله‌ای برسه در شناخت خدا، در عرفان، که دیگه از غم و شادی هم آزاد بشه. یعنی اگر مثلا زندگی به او رو آورد، با خدا رابطه برقرار بکنه، اگه خواسته هاش، حاجاتش، دعاهاش مثلا اجابت نشد، با خدا قهر بکنه. یعنی این هنوز نشون میده که آدم درگیر غم و شادیه. میگه باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. یعنی به اون عشق و به اون عرفان برسه دیگه غم و شادی تعیین کننده نیست. یا در جای دیگه میگه هر زمانم غرقه میکن من خوشم، تو منو غرق مصیبت ها هم بکنی باز من خوشم. هر زمانم غرقه میکن من خوشم، حکم تو جان است چون جان میکشم. یعنی در واقع هر مشیتی تو داشته باشی، هر حکمی داشته باشی، من مثل جان دوستش دارم. ننگرم کس را وگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. یعنی من دیگه به جز تو نگاه نمی کنم، ننگرم کس را، اگر هم بنگرم یعنی اون دیگه در عرض تو نیست، در طول توه، او بهانه باشد و تو منظرم. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر، یعنی هر صنعی، هر خواستی، مشیتی تو داشته باشی همون برای من خیره. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر، عاشق مصنوع چون بافشم تو گپ، در واقع میخواد بگه من که منکر نیستم، هر کاری تو بکنی اون عین خیره. عاشق صنع خدا بافر بود، عاشق مصنوع او کافر. به کافر معنی که حقی رو کسی میپوشونه. پس از نظر مبانی عرفانی ما هم اگر یه مقداری آدم عمیق‌تر بشه و اوج بگیره، خواسته های خودش رو ملاک و معیار دیگه نمیگیره که اگه وضع من خوب بود من به او رو میکنم. اگر قبول داره که خداوند غفور، رحمان، رحیم، لطیف، کریم، همه صفات عالی از اونه، حالا من باید دیگه تسلیم مشیت باشم دیگه. یعنی اگر حالا این اتفاق حالا افتاده، خب من دیگه طلبکار که نمیتونم از خدا باشم. قرآن هم میگه اونا که مصیبت بهشون میرسه میگن انا لله و انا الیه راجعون دیگه. ما اولا متعلق بونیم، بعد راه دور نمیریم، همه به سوی معبود و معشوق برمیگردیم. بنابراین جای گله و نگرانی هم نداره.
تشکر. آقای بازرگان، در چند مورد در قرآن هست که اشاره میکنه به انسانها که وجه خود را تسلیم خداوند بکنه. میخوام ببینیم اونا رو یه نگاهی بکنیم، این اون آیات منظورشون چی هست. چون عادتا تسلیم شدن موقعی که در ترجمه همیه یه مقدار ممکنه ثقیل بیاد برای انسانها که من تسلیمش کی بشم، من خودم عقل دارم، من احتیاج ندارم تسلیم کسی بشم. یعنی یه حالت منفی داره.
درسته.
در
بله.
عرف این تسلیم شدن شاید بعد نماشه اشارهی بکنیم.
بله، خب یه وقت هست که ملاحظه فرمایید تسلیم آدم به یه دشمنی، به یه متجاوزی میشه در واقع استعفای از شخصیت خودشه و تن دادن به یه زور و ظلم و ستمی است که خب این درست نیست. ولی یه موقع هست که نه، یک نظاماتی است که به نفع منه. من اگر تسلیم بشم به خیر و مصلحت من هست. ببینید یه گلدان گلی وقتی شما تو خونه میذارید، هر گیاهی به هر حال باید سیمای ارتباطیشو به یک سلسله چیزایی وصل بکنه. یعنی باید آب رو آوندهای چوبیش بکشن برسونن به برگها، مواد عالی رو از خاک بگیره، برگاشو به سمت خورشید بکنه. یعنی یه گیاه موقعی میتونه زنده باشه، رشد بکنه که این ارتباطاتش برقرار باشه، با خورشید، با هوا اکسیژن بگیره، با خاک، با آب. یعنی اگه یه گیاه نخواد تسلیم بشه، بگه من دلم نمیخواد که به سمت خورشید برگامو بکنم، دلم میخواد اون طرف بکنم، خب پژمرده میشه. یعنی طبیعت و ذات و نیاز گیاه تسلیم شدن به قوانین نیست که او با تبعیت از این قوانین میتونه رشد بکنه. حالا اینم که تو قرآن چند بار اومده که میگه بلا من اسلم وجهه لله، کسی اگه وجهش رو به خدا تسلیم بکنه، وجهش یعنی روی کردهاشو به زندگی، یعنی اگه با کسانی دشمنی میورزه، این دشمنی رو خودخواهیاش، رو تعصباتش، رو کینه ها و تعصبات حزبی قومی نمیدونم نژادی نباشه. اگر با کسی دوستی میورزه، دوستی ها رو خودخواهی ها که با هم هم پیالهیم نمیدونم هم قماریم، نه او در جهت یک ارزش های متعالی اخلاقی با هم دوست شده باشه. اگر انتخاب یه رشته میکنه، اگر ازدواج میکنه، اگر یک کاری میگیره، یعنی اهدافی که ما تو زندگی انتخاب میکنیم، میگه اگه اون اهدافتون رو تنظیم بکنید، منطبق بکنید با اون نظاماتی که خداوند قرار داده و هو محسنون، اون وقت اگه اهل احسان و نیکوکاری باشید، یعنی هم هدفگیریاتون به اصطلاح تنظیم کردن رویکرداتون به زندگی درست باشه و هم نه تنها فقط در نظر تئوریک نظری خودتون رو درست جهت داده باشید، بلکه بتونید عمل مثبت هم بکنید، احسان و خیر و نیکویی هم به دیگران بکنید، میگه سرنوشت شما سرنوشت بسیار سعادت آمیزی خواهد بود. این جمله خیلی تو قرآن تکرار شده، تسلیم وجهه، یعنی تمام به اصطلاح نشانگیریاتون، انتخاب هدف و آرمانتون سعی کنید با معیارهایی که پروردگارتون براتون تقدیر کرده هماهنگ باشه.
خیلی متشکرم. علاوه بر آقای بازرگان، تسلیم که شما اشاره به این آیات کردید، به پاداشتن رو هم استفاده کرده. مثلا در آیاتی هست که اشاره میکنه که وجه خودتون رو به سوی دین قیم و حنیف به پا دارید.
بله.
و یا در یه مورد دیگری میگه در مساجد وجه خود را به پا دارید.
بله.
از کلمه اقامه استفاده از استفاده
اقامه کردن.
اقامه کردن استفاده میکنه. میخواستم اگر توضیح در چون فهم یه مقدار مشکله.
درسته.
که خب من چجوری میتونم این کار رو انجام، مفهومش چی هست؟
بله ببینید، بعضی از این واژه‌ها هستش که خب باید تو فرهنگ هر کتابی، قرآن هم از جمله کتاب‌ها، باید تو فرهنگ پیدا کرد. کلمه اقامه از همون قیام میاد. قیام یعنی برخواستن، اقامه یعنی چیزی رو بلند کردن. معنای بلند کردن یعنی اهمیت دادن، نذارید بیفته، ضایع بشه، بلندش کنید. مثلا هیچ جای قرآن نگفته نماز بخوانید، حتی یک بارم نگفته شده در سراسر قرآن، یک بارم نیست نماز باید خواند. همه جا میگه نماز اقامه کنید. نمازم صلات یعنی روی کرده به خدا، معنای قرآنیش عربیش نماز کلمه فارسیه ولی ریشه عربیش صلاته. میگه اقیم الصلات، به پا کردن یعنی اهمیت دادن. یه وقت ببینید این کتاب رو زمین اگه افتاده باشه، خب جاش رو زمین نیست. چیزایی که آدم اهمیت بهش میده، براش مهمن، اینو بلند میکنه، میذاره روی تاخچه، روی میزی، اهمیت میده دیگه. صلات که روی کرده به خداست، میگه اینو اقامه کنید. یا یه جا میگه که اقیم الوزن، وزن رو اقامه کنید. وزن یعنی سنجش، یعنی عدالت، یعنی انصاف. یعنی نذارید یه چیز بی اهمیت رو زمین افتاده ای باشه. عدالت براتون برپا باشه، بلند باشه. خیلی چیزا هستش که قرآن با کلمه اقامه به کار برده، برپا کردن در واقع. اقیم القسط، عدالت رو به پا بکنید مثلا. از جمله میگه اقیم وجوهکم. وجوه هم یعنی هدفگیری ها، انتخاب آرمان و تصمیم و برنامه تو زندگی. میگه اینم پیش پا افتاده تلقی نکنید. تو زندگی آدمای برنامه ریز باشید، هدف داشته باشید، وجه داشته باشید. ببینید دادم توی جوانای خودشون هم میونه میبینه تو خانواده این برون بر. بعضی از بچه‌ها هدف دارن برای خودشون، از همون دوران مدرسه برنامه‌ریزی برای خودش میکنه که این میخواد به کجا برسه، چه رشته‌ای رو بعداً میخواد انتخاب بکنه. حتی کتاب میخونه، برنامه داره برای خودش، یه برنامه بلند مدت 5 ساله، نمیدونم 2 ساله 3 ساله گذشته. بعضیا هستن که نه، هر چی پیش آید خوش آید. امروز بهش میگن تو این مجله رو بخون، میخونه. اون کتاب بخون، میخونه. بریم حالا ورزش، بریم سینما، میره. این برنامه‌ای نداره برای خودش. نشون میده وجه نداره، تصمیمی نداره که من در این مدت میخوام به کجا برسم. آدمای بزرگترم همینطور. بالاخره آدم تصمیم میگیره که من میخوام، حالا تصمیمات مادی هم همینطور، 5 سال دیگه صاحبخونه بشم. پس حالا که میخوام صاحبخونه بشم، باید این برنامه رو به طور مرتب پی بگیرم دیگه. یا میخوام این دانش رو پیدا بکنم، یا یک آموزش های حین کار و زندگی و تحصیل بگیرم دیگه. اینا میشه وجه. حالا یه وجه هم از وجه خدایی هستش. من میخوام فرض کنی غلبه بکنم برای نقاط ضعف اخلاقیم، اگه عصبانیم، اگه بی نظمم، اگه 1000 تا چیز دیگه. اینا میشه برنامه های آدم، تصمیم گیری های آدم که به یک تارگتی، یه هدفی میخواد برسه، یه ایمی برای خودش داره، یه هدفی داره. خب میگه که قرآن اینا رو برپا بدارید، یعنی جدی بگیرید، یعنی آدمای مصمم، برنامه ریز و هدفمند باشید، قایتی برای زندگی خودتون داشته باشید. یا جای دیگه میگه که در مساجد سعی کنید، اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، در هر مسجدی عبادتگاهی میرید اونجا وجوهتون رو اقامه بکنید. یعنی چی؟ یعنی هدف شما وقتی که میرید در یه مسجدی، یه کلیسایی، نمیدونم حالا هر دین و مذهبی، اگه اونجا برای خدا میرید دیگه معنی نداره که هی شعار خدایا خدایا فلان، برای این شعار به نفع این بدین، مرگ بر این، مرگ بر اون بدین. در و دیوار مسجد همش یا عکسای رهبرای سیاسی باشه یا رهبرای دینی باشه. اگه مسجد سجدگاه برای خداست، اونجا فقط میخوان خداشناسی بکنید. میگه که اقیم و وجوهکم عند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین. اونجا خالصا مخلصا 100% فقط خدا رو بخوانید، شما به سوی او برمیگردید. یعنی در واقع یه پیامی است که مساجد و پایگاه‌های سیاسی نکنید، پایگاه‌های تعصبات فکری و نژادی نکنید. مسجد پایگاه ثبت با خداست، هر کی بنده خداست میتونه اونجا بیاد. منظور از مسجد تنها مسجد مسلمانان نیست، یعنی هر کانون دینی اگر برای خدا به پا شده دیگه قاطیش نکنید با شخصیت‌های دینی و رهبران دینی خودتون و ولایت‌هایی که بهش باور دارین و اینا رو بخواین مخلوط بکنید. حالا این از مثلا تعابیر و واژه‌های دینی است که شاید خسته کننده باشه بخواد حالا بیشتر بازش بکنیم، ولی تو معرفت‌های دینی معنای خودش رو میده اقامه کردن.
خیلی متشکرم. سوال دیگه‌ای که مطرحه آقای بازرگان اینه که در زندگی روزمره افراد، خب سعی میکنن افراد حالا مسلمانان رو در نظر بگیرید، کارهایی رو انجام دادن با نیت خدایی باشه، یعنی خودشون هم همیشه صحبتیشون میکنن. حالا معیار اینی که واقعا اون شخص خلوص داره در انجام این کار، خالص هست چیه؟ خب خیلی هم به نیت خدایی میرن ولی معلوم نیست به کجا میرسه. شما نمونه های خیلی زیادی داریم در رده‌های مختلف که این کار انجام میشه، میگن به نیت خداست ولی میبینی که واقعا داره صدمه میزنه به جامعه، صدمه میزنه به فرد، صدمه میزنه. یه معیاری حالا میخوام این قرآن اشاره میکنه به این که چه معیاری شخص میتونه در نظر بگیره که کاری که داره انجام میده در جهت به اصطلاح درستی است.
بله، این مسئله شرک و توحید یا اخلاص در عمل اصل و اساس همینه دیگه. خب آدم به خیال خودش خیلی کارا رو هم به نیت خدایی تو زندگی میکنه، ولی اگه درست یه تجزیه تحلیل بکنه، یه جنبندی بکنه، معلوم نیست که واقعا اون کارا خالصا مخلصا به اصطلاح به نیت خیر خدایی بوده باشه. همیشه یه مقداری خودخواهی ها درش دخالت میکنه. تو قصه های قدیمی فرهنگ ما میگن بحلول، گفتن یه کسی مثلا آدم ثروتمندی مسجدی ساخته بود، مسجد بها خیلی خرج کرده بود، تلاش کرده بود، ساخته شده بود، وقتی که دیگه به آخراش رسیده بود، مثلا نقاشی و این کاراش هم میکردن، بحلول میره اونجا یه تابلوی آویزون میکنه که این مسجد توسط مثلا بحلول ساخته شده. این کسی که این خرج مسجد داده بود خیلی براشفته میشه، عصبانی میشه که مرد حسابی تو چی کاره اینجا، تو یه دینارم ندادی، من این همه خرج کردم یه همچین بنایی رو ساختم، چطور تو تابلو اجازه دادی به خودت به اسم خودت بذاری، تو چی کاره اینجا؟ مردی که اون میگه آها، پس همین تو پس میخواستی که مردم بفهمن که این مسجد رو تو ساختی. اگه قصدت خدا بود که اون که میدونه که کی ساخته، خدا که میدونه من اینو نساختم، من فقط میخواستم بهت نشون بدم که خیلی هم کارت خالص و خدایی نیست، دلت میخواست که به نام دیگری نشه، به نام خودت بشه. خب این یک آزمایش دیگه. در جای قرآن مثالای زیادی زده یا نمونه هایی رو به ما ارائه داده که بفهمیم چه کسانی و چگونه کار خالص انجام دادن. یه جا درباره کسانی است که به داد مردم میرسن، گرسنگان رو سیر میکنن، بیچارگان و مستمندان رو درمان میکنن. میگه پاسخ اون سخن اینا اینه که و یطعمون الطعام علی حبه، غذا رو با اینکه خودشون نیاز دارن، خودشون گرسنن، خودشون احتیاج دارن، نه دور ریختنی ها رو، مهمونی مفصلی عروسی داده حالا همه خوردن رو به جای که دور بریزن بگن بریم کجا حالا این غذاهای رستوران شب عروسی رو بدیم. خب این بد نیست، ولی این دیگه دور ریختنیه دیگه، شما ندین بعد فردا بریزین توی سطل آشغال دیگه. میگه اونا نه، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، به یتیما میدن، به اسیران میدن، به گرسنگان میدن. بعد سخنشون هم اینه انا نطعمکم لوجه الله، ما این کارا رو فقط به خاطر خدا، روی کرد خدا، هدف خدایی داریم این کارو میکنیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه جزایی میخوایم که حالا ما این کارو میکنیم تو فردا به ما سلام بکنی، احترام بذاری، بیای مثلا کمکی به من تو خونه با کار اینا بکنی، و اصلا شکر و تشکرم نمیخوایم، انتظارم نداریم تو تشکر بکنی. در حالی که ما مثلا خب اینجوری هستیم دیگه، انتظار داریم. پس کنید اگه بنده نوعی به یک کسی کمکی بکنم، دستگیری تو زندگی بکنم، اون تشکرم نکنه، سرشو بنزه پایین بره، میگه عجب آدم بیچشم روی ها، عجب آدمی که نفهمه، دیگه دفعه دیگه هیچی بهش نمیده. ببین ما انتظار داریم بدون اینکه خودمون بدونیم که حتما یه تشکر لفظی زبانی هم طرف بکنه، پس نشون میده نیازی پس هست. این میشه شرک. یا در یه جای دیگه مشابهش میگه که کسانی که این کارا رو میکنند خدمات رو انجام میدن و ما لأحد عنده من نعمت تجزا. این کسانی که میگه این به صلاح انفاق رو میکنن، تزکیه رو میکنن، میگه انما ما فقط کمکی که داریم میکنیم به خاطر خداست. التی یعطی ماله یتزکا، مالش رو اگه میده برای اینکه خودش رشد بکنه، تزکیه پیدا کنه. و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، اصلا انتظار نداره از کسی، منتظر نیست که در ازای این کاری که میکنه کسی مثلا یه پاسخ، یه عکس العملی، مثلا یه تشکری یا فرض کنید که جبرانی بکنه. الابتغاء وجه ربه الاعلا، تنها چیزی که دنبالشه، تنها انگیزه‌ای که از این کار خیر داره فقط رضایت ربه، یعنی کسی که عاشقه براش فقط روی کرده معشوق مطرحه، نه کسانی که دیگه این وسط هستن. یعنی هم در مسائل مالی انفاق قرآن اینو بیان کرده، هم در میدانهای صبر و مبارزه با استقامت. میگه والذین صبر ابتغاء وجه ربهم، کسانی که صبر و مقاومت میکنن در میدانهای سختی های روزگار، مبارزات، حالا مبارزه برای آزادی، امنیت، عدالت، برای چی داره این کار میکنه؟ برای اینکه خودش به قدرت برسه، جای اونها بنشینه. رقابت های حزبی است، میخواد اون هم به منافع مالی برسه. میگه نه، صبر ابتغاء وجه ربهم، اون یه اهداف خدایی داره. اهداف خدایی منی که خود به ملتش خدمت کنه، میخواد مردم حاکم بر سرنوشت بشن، آرزومند و مشتاق امنیت، عدالت برای دیگران. اینا میشه کارهای خدایی، یعنی به اهداف خدایی داره صبر و مقاومت میکنه، در زندان به سر میبره، حتی سینه‌اش رو آماده میکنه برای کشته شدنها. اینا در واقع اهداف راستین اخلاقی و انسانی دارن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این اشاراتی رو که شده که قرآن اشاره میکنه که وضعیت بندگان در روز جزا از روی چهره هاشون، کلمه وجه استفاده میکنه دیگه، و قاعدتا با این توضیحاتی که دادیم در طول برنامه فکر کنم جواب این سوال مشخص شده باشه برای بینندگانمون. ولی اینی که این قاعدتا ظاهری نیست، این به اصطلاح ربط پیدا میکنه به اون شخصیت انسانی و اون روش ها و روی کرد هایی رو که اون انسان در طول زندگیش داشته، هدفمندی هایی رو که بوده. شاید در خاتمه یه مقدار توضیح هم در ارتباط با این مسئله اگر اضافه چیزی هست بفرمایید.
بله، عرض کردم که اینها در واقع یک نوع تعابیری هستن، این واژه ها. وجه معنای ظاهریش همون صورته، ولی توجه کردن یعنی روی دل سپردن. ما بر حسب اینکه تو دنیا به چه چیزایی رو آورده باشیم، چه چیزایی برامون هدف تلقی شده باشه، اینا رو قرآن به صورت وجه میگه. میگه در قیامت چهره های روسفید خواهند بود، وجوه یومئذ مسوده، یا یوم ابیضت وجوه و اسودت وجوه. بعضی از چهره ها در قیامت سیاه چردن، بعضی ها سپید رو هستن. منظور این نیست که یه عده صورتشون سفیده یا مثلا بعضی ها سیاه. تو فارسی هم میگیم که تا سیاه روی شود هر که در او غش باشد. بعضی ها مثلا سپید رو از این کار در اومد، مثلا از کار در اومد، از این تجربه. اینا یه اصطلاحاتی است که تو هر فرهنگی هست. شاید ده ها آیه در قرآن باشه که سرنوشت آینده انسان ها رو به وجهشون داره تشبیه میکنه، که این سفید روه، این با چهره خندان، اون با چهره پژمرده، این با چهره سرفکنده. اینا در واقع یک نماد بیرونیش هستش که ما از چهره آدم ها حالتشون رو میشناسیم. عرض کردم که اگه ما صورتمون صاف بود، مثل سینش بود انسان، ما چگونه میتونستیم احساساتمون رو بروز بدیم؟ با چشم و ابروه که آدم حرف میزنه، با دهانشه، با حالت در واقع چهره است که ما داریم رابطه برقرار میکنیم. آثار یأس و نومیدی در چهرمون معلوم میشه، آثار انبساط خاطر و بشاشتمون در چهرمون هستش. همه چیز از صورت داره معلوم میشه. پس چون وجه انسان نماد و نماینده در واقع حالات درونیش هست، میگه در قیامت هم انسان‌ها بر حسب چهره‌شون سرنوشتشون معلوم میشه. مثلا حتی میگه تو دنیا شما با چهرتون خودتون رو خوشبخت بکنید. این یادداشت من کردم، میگه افمن یتقی به وجههی سوء العذاب، از همین امروز تو دنیا با وجهتون خودتون رو از سرنوشته بد اخروی نجات بدین. درست مثل این که به یه محصلی بگن تو امروز تو مدرسه با وجهت از آبروریزی آخر سال خودتون نجات بده. وجه یه محصل تو مدرسه یعنی روی کردش به مدرسه، روی کردش به معلم، به کتابها، به اونچه که مدرسه براش تأسیس شده. میگه شما تو دنیا با وجهتون یعنی با روی کرداتون، با اقبالتون به اونچه که سعادت آمیزه، خودتون رو از آثار و عوارض منفی رفتارتون، گناهانتون نجات بدین. و مشابهش خیلی هستش که حالا دیگه من فکر کنم خسته کننده باشه بخوام اینا رو مثال بزنم. یعنی آینده انسانم تابع وجه امروزشه. خلاصه اگر بکنیم، وجه انسان روی کرداشه، به چیزایی که رو میکنه براش مهمه، ارزش پیدا میکنه، وقت میذاره، سرمایه گذاری میکنه، همت میبرزه، اینا روی کرداشه. بر حسب اینکه تو دنیا به چه چیزایی روی آورده باشیم، مطابق وعده های ادیان که آینده رو در واقع تیره و تار رو تمام شده تلقی نمی کنن و میگن دو مرتبه انسان رستاخیزی خواهد داشت، میگه زندگی بعدیتون به وجهتون ارتباط داره. حالا کسانی که ظاهر قرآن رو ترجمه میکنن اینا رو همه رو به صورت گرفتن، ولی منظور از صورت، صورت دل، روی کردهای دل آدمی است.
خیلی متشکرم. بحث جالبی بود آقای بازرگان، در ارتباط با وجه انسان و وجه خداوند، یعنی هر دو قسمتش رو یه مقدار باز کردیم. مطمئنن سوالات دیگری خواهد بود، بحث‌های دیگری در این مورد پیش خواهد اومد، ولی بسنده می‌کنیم در اینجا به این اندازه و تشکر می‌کنیم از بیننده عزیزی که این مطلب رو برای ما فرستادن که ما بتونیم قدری در موردش صحبت بکنیم. خیلی متشکریم آقای بازرگان، تشکر میکنیم از وقت شما و امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه.
خیلی ممنون و متشکر، روزتون بخیر.
خدا نگهدار.